کلید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
دکتر سیروس زین‌علی هستم، رئیس انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. در خصوص وضعیت بیوتکنولوژی در کشور میتونم بگم که خوشبختانه وضع خوبی رو مخصوصا در زمینه دارو داریم. ما الان بیشترین صادرات دارو در کشور مربوط به داروهای بیوتک هستش. ارزش افزوده داروی بیوتک اصلا قابل مقایسه با داروهای غیر بیوتک نیست و این روز به روز هم این داروها گرونتر و مؤثرتر تولید خواهند شد. مثلا ژن درمانی بیماری هموفیلی با 3.2 میلیون دلار برای هر نفر تاییدیه گرفت از FDA آمریکا. بنابراین ضمن این که ما بگیم در زمینه داروی بیوتک رشد خیلی خوبی رو داشتیم، ولی میتونیم بگیم که با توجه به تغییر جهتی که طی چند سال گذشته در زمینه بیوتکنولوژی از طریق ژن درمانی و توجه خاص و مجوزه متعددی که دارن میگیرن، میتونیم بگیم که اگر ما هرچه سریعتر به این مسئله توجه نکنیم، در آینده شاهد خروج خانواده هایی که فرزند مبتلا دارن به کشورهای دیگه برای بحث ژن درمانی هست. الان ژن درمانی خیلی گرونه، در آینده این مقدار ارزون تر میشه، ولی کلا یک بار برای همیشه ی عمر هست، حالا چه برای سرطان ها چه برای بیماری های ژنتیکی. بس بنابراین ما در زمینه بیوتکنولوژی علارغمی که به نسبت گذشته پیشرفت خیلی خوبی رو داشتیم، تعداد شرکت های دانش بنیان ما روز به روز داره گسترش پیدا میکنه و قوانین کلی در کشور این رشد رو داره تضمین میکنه. البته قوانین اختصاصی مثل تصویب سند ملی زیست فناوری مدت‌های طولانی هستش که در شورای انقلاب فرهنگی متأسفانه معطل مونده، یا مثلا اقدامات بعضی از افراد از نظر من یا وابسته به عوامل خارجی یا وابسته به مافیای واردات عملاً جلوی بهره‌مندی کشور از مسئولیت تراریخته گرفتن، ولی در بقیه زمینه‌ها مسیر خوب پیش میره. و مخصوصا بعد از قضیه کرونا ما میبینیم که در بعضی از ابعاد ما توجه کمتری به این مسئله در قبل داشتیم داره توجه بیشتری میشه. واکسن سازی، کیت سازی یکی از این موضوعات مهمه.
تولید کننده ایرانی.
صادق افتخاری هستم، مدیر فروش شرکت ویستازیس فناوری بهژن. ما یک شرکت دانش بنیان هستیم که به صورت تخصصی در حوزه تولید کیت‌های استخراج، تشخیص و ریجن های PCR فعالیت می‌کنیم. شرکت کاملا دانش بنیان است، کلی محصولات تولید مجموعه هستش. تلاش کردیم که نیازهای جامعه آزمایشگاهی رو مرتفع بکنیم، با خیلی از بیمارستان‌ها، مرکز پژوهشی تحقیقاتی و آزمایشگاه‌هایی که تو این حوزه فعالیت می‌کنن هم داریم همکاری می‌کنیم و داریم تلاش می‌کنیم که تو حوزه صادرات هم وارد بشیم در آینده نزدیک، که بتونیم محصولاتی که توسط نخبگان داخلی تولید شده رو تو کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم عرضه بکنیم. این کیت‌هایی که عرض کردم خدمتتون قبلا وارداتی بودن و خب مشکلاتی که برای مراجع کننده ها و مخاطب ایجاد می‌کردن به خاطر شرایط تحریمی و شرایط دلاری که وجود داشت، مشکلاتی اهم از این که کیت نمی‌اومد یا قیمت خیلی گزافی رو داشت. ما با تولید این قضیه تونستیم که از خروج ارز از کشور کمک زیادی رو داشته باشیم و خدمتتون عرض بکنم که تونستیم درصد قابل توجهی از نیاز بازار که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن رو تامین بکنیم.
دست به دست هم شکفتیم و به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم تا به روشنی رسیدیم. توی این راه پا میذاریم، کل بارمون توکل، میرسیم به سامت یار، میرسیم به سایه گل.
سهم ما.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ارزش‌افزوده‌هایی که ایجاد کردن برای ما، یعنی کاهش ارزبری، یعنی که عدم وابستگی، طبیعتاً هر چه وابستگی کمتر باشه سرعت ورود به بازار راحت‌تره.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
منتظر ثبت سفارش نمیمونیم، منتظر تولید خارج از کشور نمیمونیم، منتظر حمل خارجی، منتظر انتقال ارز، منتظر ترخیص و تشریفات و گمرکی، اینا هیچ کدوم نمیمونیم. همه اینا حذف میشه، همه اینا داخل کشور با یک خرید ماده اولیه از یه تولید کننده رفع میشه. شرکت دانش بنیان یکی از در واقع مزایایی که داره همینه، طول زنجیره رو کوتاه میکنه، سعی میکنه از زنجیره‌ای که داخل کشور هست استفاده بکنه، یا خودش در واقع ارزش رو خلق میکنه و خودش همه زنجیره‌اش رو تولید میکنه، یا اینکه نه از تولید کننده های داخلی استفاده میکنه برای این موضوع. لذا ما این مشکل رو نسبت به تولیدات دانش بنیان خیلی کمتر داریم. تولیدات دانش بنیان ما خیلی سریعتر بازار رو تامین میکنن. طبیعتاً اگر بخوایم جای اتکا بکنیم به یک ذخیره‌ای که در کشور باشه، به همین شرکت ها میتونیم اتکا بکنیم، چون واردات حداقل بین 3 تا 6 ماه زمان میبره که بخواد برای ما تامین بکنه، اونم ریسک های خودش رو داره، بحث دریایی، بحث هوایی، بحث گمرکی، مباحث مربوط به تولید خارجی. قطعاً شرکت های دانش بنیان خیلی خیلی مورد اعتمادتر و اطمینان‌تر هستن برای اعتماد به اونها در خصوص تامین یک ذخیره پایدار داخل کشور.
یای آخر.
صادق افتخاری هستم، مدیر فروش شرکت ویستازیس فناوری بهژن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان تو حوزه تولید دارن، خب به خاطر شرایط تحریمی و مواردی از این قبیل، تأمین مواد اولیه هستش، که واقعا اگر که ما همیشه تلاشمون این هستش که با کیفیت ترین محصول رو تولید بکنیم و عرضه بکنیم، کیت‌های ما الان از نظر کیفیتی برابری می‌کنه با کیت‌های خارجی و کیت‌های وارد داتی، و از نظر قیمتی شاید 1/3 قیمت نمونه خارجی باشه، ولی همون کیفیت رو داره. اگر که حالا تو این حوزه کمکی بشه، تو این قضیه که کمکی برای شرکت انجام بشه برای تولید کننده ها، فکر میکنم که کمک بزرگی باشه.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده، ممنونم که همچنان همراه رادیو سلامت هستین در بخش صبحگاهی با افتخار. کنار شما خواهیم بود تا ساعت 14، با این امید که انشاءالله فرصت داشته باشین تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 9:10. دعوت میکنم از شما عزیزان همراه بشین با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسئله که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. امیدوار هستم که حالا احوالتونم خوب باشه و صبح بسیار دلانگیزی رو شروع کرده باشید. امروز یه روز ویژه است، ویژه ورزشکاران دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی. دوستان، امروز روز ملی پارا المپیک و جا داره به تمام ورزشکاران معلول و جانباز کشورمون تبریک بگیم. شاید برخی از شما شنوندگان عزیز مشاهده کردین که ورزشکاران معلول و جانباز چطور در رقابت‌های پارا المپیک قدرت نمایی می‌کنن. بازی‌های پارا المپیک یک رویداد ورزشیه که برای ورزشکاران دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی برگزار میشه. پیشینی پارا المپیک به مراسم افتتاحیه المپیک 1948 میلادی لندن برمیگرده که در اون مسابقات برای سربازان انگلیسی فلج شده در جریان جنگ جهانی دوم برگزار شد. شرکت ورزشکارانی از هلند در دوره بعدی این مسابقات که 4 سال بعد برگزار شد، اون رویداد رو به عنوان اولین مسابقات بین‌المللی ثبت کرد. اما در اولین دوره مسابقات پارا المپیک سال 1960 در روم برگزار شد، تنها قربانیان جنگ حضور نداشتن و پارا المپیک 1976 تورنتو هم اولین دوره‌ای بود که افرادی با انواع معلولیت‌ها شرکت کردند. اینجا افق روشن از موضوع ما ایران در بازی‌های پارا المپیک، اما در ادامه بیشتر با تاریخچه برگزاری بازی‌های پارا المپیک آشنا بشیم.
صدمات انسانی ناشی از جنگ‌های جهانی دلیل اصلی سازماندهی مسابقات ورزشی میان آسیب دیدگان جسمی بود. با فاصله کمی پس از پایان جنگ جهانی، فکر برگزاری یک دوره رقابت ورزشی بین معلولین نخایی جنگ جهانی دوم به ذهن عده‌ای در انگلیس خطور کرد و با فاصله کمی برگزاری این مسابقات در سال 1948 شد. این بزرگترین نشانه ندامت از یک نزاع بیهوده و البته تلنگری برای به یاد داشتن فجایع ناشی از جنگ ها بود. 4 سال بعد ورزشکاران معلول هلند نیز در این بازی ها شرکت کردند. بازی های المپیک معلولین اما نخستین بار در سال 1960 در روم برگزار شد که امروز آن را پارالیمپیک می نامند. واژه پارالیمپیک ترکیبی از پیشوند یونانی پارا به معنای همراه و کنار و واژه المپیک است. در بازی های 1976 تورنتو اما ایده ادغام گروه های مختلف معلولین در مسابقات بین المللی مطرح و با اضافه شدن دیگر گروه های معلولین به آسیب دیدگان نخایی، نخستین دوره بازی های زمستانی پارالیمپیک نیز در سوئد برگزار شد. امروزه بازی های پارالیمپیک مهمترین رویداد ورزشی معلولین است و 6 گروه گوناگون معلولین در آن حضور پیدا می کنند. در این بازی ها عملکرد موفقیت‌آمیز معلولین مورد تأکید قرار می گیرد و نه معلولیت آنها. مسابقات پارالیمپیک که مهمترین و مورد توجه ترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کم توان است، از سال 1960 تا کنون هر 4 سال یک بار به طور منظم برگزار شده و از سال 1988 سئول پس از پایان المپیک در همان شهر میزبان المپیک برگزار می شود. جالب این که فقط 13 ورزشکار در طول تاریخ توانستند هم در بازی‌های المپیک و هم در پارالیمپیک حضور پیدا کنند که یکی از این نفرات زهرا نعمتی، ورزشکار رشته تیراندازی با کمان کشور است.
سپاس از هشتگ شما شنوندگان عزیز. امروز در افق روشن به مناسبت روز ملی پارا المپیک به این موضوع می‌پردازیم: ایران در بازی‌های پارا المپیک. تاریخچه‌ای از برگزاری این مسابقات رو شنیدیم، اما برای اینکه اطلاعات خودمون رو در این زمینه بیشتر افزایش بدیم، گفتگو می‌کنیم با جناب آقای علی کشفیا، عضو هیئت اجرایی کمیته پارا المپیک. جناب آقای کشفیا، سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر باشه. بعد روز ملی پارا المپیک رو هم به شما تبریک بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمتی شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار ممنونم. فکر میکنم که مدال هایی که ورزشکاران معلول ما در مسابقات پارالمپیک به دست آوردن کم نباشه. تا الان بنابر آمارهایی که منتشر شده در رشته‌های تیراندازی با کمان، تیراندازی وزن برداری، دو و میدانی، والیبال نشسته، جودو و تکواندو موفق به کسب نشانها و قهرمانی‌های در بازی‌های پارالمپیک بودیم. اما بفرمایید جناب آقای کشفیاب، حضور در این بازی‌ها و مسابقات چقدر می‌تونه نشان دهنده توانمندی ورزشکاران معلول کشور ما باشه؟
من اولش از شما یه خواهشی دارم که با توجه به تصمیمی که به تایید مجامع ورزشی کشور قرار گرفته، ما از این وقت دوستان عزیزیم حساب معلولمون تو بخش ورزشی با نام توانیابان که اطلاق میشه نام میبریم.
بله.
بچه هایی که تونستن به معلولیتشون غلبه
کنن،
عنوان قهرمان تو جامعه ما مطرح بشه با عنوان توانیابان و همچنین که اسم فدراسیون هم که عوض شد از فدراسیون جانبازان معلولین به فدراسیون جانبازان و توانیابان، از این کلمه زیبا استفاده کنید.
بسیار عالی. چشم.
در رابطه با بحث پارونم بیش عنوان شدی عالی ترین و بالاترین مقام ورزشی یک ورزشکار بحث المپیکیش به خصوص از بحث پارا که پارالمپیک به منزله آخرین و بالاترین ایستگاه ورزشی جامعه به حساب توانیابان و جانبازان عزیز کشورمون از طب بحث توانیابان خود جهان چی شامل شد، یعنی بهترین محل برای ارائه استعدادها و توانایی این عزیزانی که از نظر جایگاه خود فوق العاده جایگاه رفیعی داره.
بله بسیار عالی. خب جناب آقای کشفیا، تا الان اطلاع دارین که طی برگزاری بازی‌های پارالمپیک چندین بار و در چند دوره ورزشکاران ما حضور داشتن؟
ما با توجه به قدمت تاریخیمون تو این جریان از سال 1988 در برگزاری پارالمپیک نوین که از پارالمپیک سئول شروع شد، یعنی 1988، با حضور 9 دوره کاروان ایران توی مسابقات شرکت کرده. از سئول شروع شده بارسلون، آتلانتا، سیدنی، آتن، پکن، لندن، ریو دو ژانیرو و انشالله سال دیگه که انشالله پارالمپیک پاریس بچه های ما انشالله شرکت میکنه.
و تا الان صاحب چند مدال طلا شدیم؟ من چون خودم اطلاعات ورزشیم در این زمینه زیاد قوی نیست، دوست دارم که از زبان شما بشنوم.
مدال هم فرق کرده، ولی آخرین باری که ما تو توکیو که با یک سال وقت انجام شد تونستیم مقامات خوبی رو به دست بیاریم و امیدواریم که در توجه به اون پاندمی کرونا که بود و بچه از مسابقات و به طب تمامی شرکت کنندگان بودن، بر از نظر کیفی تیمای ما خوب بودن، خوشبختانه. و امیدوارم پارودم که پاریس هم البته نمیشه تخمین زد چقدر مدال به دست میاریم، ولی من فکر میکنم که محلی باشه برای غرور آفرینی کاروان اعزامی ما باشه.
بله خوشبختانه ورزشکاران پارالمپیک ما همیشه خوش درخشیدن. آقای کشفیا، ما یه ورزش تابستانی پارالمپیک داریم، یه ورزش زمستانی پارالمپیک. همون سالی که پارالمپیک تابستانی برگزار میشه همون سال هم ورزش های زمستانی برگزار میشه، یا اینکه نه؟
بله تقریبا همین جوریه. ما از کشورمون نمایندگان واسه مسابقات می‌فرستیم به خصوص بخش اسکی و یک مثلا ورزش نوین که تو بخش جانبازان و شمتوانان مثلا توانیابان ایران شروع شده و امیدواریم که با گسترش ها بتونیم توی معیدین با شرف میدان به خصوص در پارالمپیک های زمستانی هم افتخار آفرین باشیم، ولی با توجه شرایط اقلیمی کشور ما و همچنین استفاده از سخت افزاری رشته ها، امیدواریم که به حساب این مسیر هموار بشه تا بچه های ما بتونن با حضوری بیشتر و تمرینات بیشتر پا کارمندان زیرستانی مفصل باشن.
بله، با توجه به عزیزان ورزشکار ما در بخش پارو المپیک امیدوار هستیم که یک دور هم در کشور ما این بازی ها برگزار بشه. آقای کشفیا، خب میادین ورزشی به ویژه ورزشی که در سطح بین المللی برگزار میشه خودش حامل پیام هست. هر ورزشکاری که در میادین ورزشی بین المللی شرکت میکنه نماینده اون کشور هست و من میخوام در این بخش بیشتر راجع به این صحبت کنیم که برگزاری این نوع مسابقات ورزشی و حضور جانبازان و توانیابان کشور ما چقدر برگزاری این مسابقات و حضور ورزشکاران ما میتونه کمک کنه به معرفی فرهنگ ایران؟
خانم شما که توجه کنید، هم میادین ورزشی تصویری از توانایی های افراد که شرکت میکنن، به خصوص عزیزان ما که دارای یک فرهنگ اصیل و یک فکر تفکر با شالودی مذهبی هم که بتونن توی مسابقات بدرخن، بهتر تاثیر خیلی بالایی داره. همین که بچه های توانیابا و جانبازان بتونن تو میادین ورزشی شرکت کنن حتی و بتونن مقام شرکت کنن، بهتر جامعه که از اون بهرمند میشه جامعه نشاط‌آور و تلاشگر به حساب تبلیغ میشه. من فکر میکنم که اگه میزبانی همیشه هم باشه، میزبانی به نفع این رشته ها خواهد بود، به خصوص باشه آحاد جامعه که ما ببینیم از نزدیک و شاهد این استعدادها باشیم که آدم میتونه در تمامی شرایط های جسمی و حرکتی بتونه کارهای خارق العاده انجام بده. و بخش فرهنگی و بحث مسابقه شرکت در مسابقات هر سال افتخار آفرینه واسه هر کشوری موجب مسرت است و ورزشکاران با تأثیر از یه قهرمانان میتونن جذب میادین ورزشی باشن.
بله.
و زندگی که با این شرایط دارن روز به روز بهتر و پادشاه‌تر باشه.
بله، یکی از ورزشکاران عزیز که یاد و خاطرشون رو باید گرامی بداریم مرحوم سیامند رحمان هستند، برای کشور ما مدال درخشانی رو آوردن. من میخوام جناب آقای کشفیا، به اتفاق شما و شنوندگان یه بخش گزارش رو بشنویم، یه بخش خاطرانگیز از رکورد 310 کیلوگرم سیامند رحمان در پارالمپیک.
چهره رو ببینید، چهره بسیار با نشاط و سر حال خوب. میدونم که الان خانواده او، هموطنانمون در آذربایجان غربی و اشنوی هم به همراه همه مردم ایران دارن کار رو دنبال میکنن. 270 کیلوگرم رو در حرکت اولش بر روی دست برده که خیلی فاصله داره با بقیه شرکت کنندگان، و حالا 300 کیلوگرم رو برای حرکت دوم انتخاب کرده. آرزوی موفقیت میکنیم برای سیامان. چهره آرام او رو ببینید، حالت بگیره برای بلند کردن وزنه. بعد از یک تمرکز مختصر چند نفس عمیق، حالا وزنه رو بلند میکنه روی سینه‌اش، میبره بالا با قدرت بسیار خوب و خودش زودتر اعلام میکنه سه چراغ سفید رو باهم. ماشاءالله به این مرد قوی، خوشرو و با غیرت که میبینید با تفاوت بسیار زیادی در رقابت کار خودش رو دنبال میکنه. 300 کیلوگرم بر روی دستان او. همه جهانیان منتظر حضور او بودن و همه جا از اون نام برده.
سیامند رحمان، قوی ترین مرد توانیاب جهان. سیامند رحمان دو قهرمانی در مسابقات پارا المپیک، 5 قهرمانی جهان و 3 قهرمانی بازی های پارا آسیایی رو در کارنامه ورزشی خودشون داشتن. همینطور با رکورد 310 کیلوگرم رکورددار پارا وزن برداری جهانه. گرامی می‌داریم یاد و خاطره سیامند رحمان، قهرمان توانیاب جهان. آقای کشفیای گرامی در خدمت شما هستیم. خب داریم راجع به حضور ایران در بازی‌های پارا المپیک صحبت می‌کنیم و واقعا جای تقدیر و تشکر داره از تمامی جانبازان و توانیابان عزیزی که در مسابقات پارا المپیک خوش درخشیدن، از جمله مرحوم سیامند رحمان. جناب آقای کشفیا، برای ارتقاء سطح ورزشی و همینطور جایگاه ورزشکاران ما و درخشش اونها در بازی‌های پارا المپیک برای آینده چه برنامه‌ریزی‌هایی شده؟
شرکت در رویدادی مثل پارالمپیک ها یک برنامه مجزز که آقایشی به وسائل علمی و روح روانی هست و بحث تغذیه همین به خب جهاتش در نظر میگیرم، تیم ها باید شروع قبل از وقود داشته باشن، چه خوشبختان کشور ما هست اشتایی که به بخش های مختلف پارالمپیک ها شرکت میکنن با تشکیل اردوها خودشون رو باسه این مساف آماده میکنن. فتب چون انتخابی رشته های مختلف در میادین مختلف چست سنجا انجام میشه، تمرینات قبل و به حساب شرکت ها در مسابقات قبل و مسابقات پارالمپیک خیلی های زمیده و بهتر یه برنامه ریزی مزنزم و با فکر و درایت میخواد که بتونه این مسیر و این تیم ها رو هدایت کنه به یک ایران بلوی نیست پاگوان پیچه ها بتونه افتخار را کنید.
بله انشالله امیدوار هستم.
های نیروهایی که هست از داخل کشور با مسابقاتی که برگزار میشه شناسایی شده، یواش یواش جذب تیم های اصلی میشه و تا نهایت هم با انتخاب شدن در تیم های منتخب کشور ما به مسابقات انتخابی و به سرکس سهمی پارالمپیک ها که مسابقات برنامه آماده میشن تا انشاءالله بتونه با کسی خوبیت پارالمپیک ها شرکت کنن.
ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای ورزشکاران کشورمون در پارالمپیک پاریس. سپاسگزارم از شما جناب آقای کشفیا و خدا نگهدارتون.
ممنون تشکر. خدا
افق روشن، ترسیمی از تحولات روز جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای شهروندی، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش.
اینجا همچنان برنامه افق روشن هست به مناسبت روز ملی پارا المپیک با موضوع ایران در بازی‌های پارا المپیک. اما در ادامه می‌خوایم با عضو دیگری از پارا المپیک صحبت کنیم، جناب آقای هادی رضایی، عضو هیئت اجرایی پارا المپیک و سرمربی والیبال نشسته توانیابان و جانبازان کشورمون. جناب آقای رضایی گرامی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دارن می‌شنون و آرزوی اوقات خوشی رو برای همه دارم.
بسیار ممنونم، خواهش میکنم. در برنامه امروز نگاهی داشتیم به تاریخچه برگزاری بازی‌های پارا المپیک، همینطور گپ و گفتی داشتیم با جناب آقای علی کشفیا، عضو هیئت اجرایی کمیته پارا المپیک، و در ادامه میخوایم بیشتر با خود شما آشنا بشیم جناب آقای رضایی، که چی شد وارد حوزه والیبال نشسته شدید و چند سالی هست که در این حرفه مشغول هستیم و از علاقمندی هاتون، از حضورتون و از استعدادهایی که در این زمینه کشف شده.
خب برمیگرده به 42 سال قبل ورزش جانبازان و توانیابان، حالا اگر چون جدیدن شده توانیابان، اگر